المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنت اغني بالهدى وألهمني التقوى. بحث دیشب ما درس قبل این بود راجع به غیرت دینی. حرفای یادداشت کرده بودم مقدارش موند. سکنجبین که میپزن آشپز پا دیگ و میسه گاهی میچشه، اگر دید ترشیش زیاده شکش زیاد میکنه. هرچی جنایتکاران، منحرفین، هرچی دشمنان ما بر ما سرکه میریزن توش، ما باید شکش اضافه کنیم. حفظ نسل، بچه، دختر، پسر، قدیم شیطون بود و شهوت، امروز در و دیوار، ماهواره، اینترنت، سایت، نمیدونم، فقط دائما دارن هی سرکه میزن تو این دیگ. منم با دائما شکرشو بگید زیاد. حالا اگر فساد بیشتره، ما باید غیرتمون بیشتر بشه. خب یکی از نمونه های غیرت در زمان ما حضرت امام بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان الله تعالی علیه. هدیه به روحش صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یک آدم منحرفی کتابی نوشت، امام بخشی از کاراشو تعطیل کرد و یک کتاب ردش نوشت. اولین کتاب امام کشف اسراره و کشف اسرار پاسخ اون باقا بود. اینو میگن غیرت. یه نفر به شیعه یه متلکی گفت، گفت شیعه ها کتاب ندارن. عالمی به نام حاج آقا بزرگ تهرانی بعد داشت از ذریعه نوشت ده ها هزار کتابی که مؤلف شیعه بوده، دونه دونه فلان کتاب در فلان قرن موضوع چیه نویسندش که فلان کتاب، فلان دونه دونه کتاب رو. وقتی قدیر خم را بعضی منکر شدن یا نق زدن، علامه امینی کتاب القدیر نوشت 11 جلد، از قرن اول تا قرن الان از 365 روزه، 65 جاش عوض کن میشه 356، از 356 نفر از علمای درجه یک اهل سنت نقل کرد که قدیرخم بوده. اینا غیرت دینیه. حالا تعبیر غیرت درباره خدا جایز نیست، شاید جایز نباشه، اما وقتی به پیغمبر گفتن ابتری، خداوند فرمود ان شانعکه، خود دشمن تو ابتره. چون میگفتن پیغمبر پسر نداره، پیغمبر یکی دوتا پسر داشت، کوچولو بودن مردن. اونی که از پیغمبر مونده بود یه دختر بود، گفتن دخترم زمان جاهلیت جز انسان نیست، دختر جز انسان حساب نمیشد، پس میمیره چراغش خاموش میشه، ابتره، ابتر یعنی عقبه نداره. فرمود ان نشانه که هو ابتر. حالا وقتی به پیغمبر گفتن شاعر، قرآن گفت و ما علمناه شعر، نخ شاعر نیست. وقتی به پیغمبر گفتن مجنون، خدا تو قرآن میگه و ما انت به نعمت ربک به مجنون، نخ مجنون نیست. اجمالا نباید در مقابل انحراف بی تفاوت بود. یک ماجرای من قبلا گفتم، چون 34 سال تو تلویزیون هستیم دیگه، 34 سال چند هزار تا سخنرانی میشه، مجبورم یه خاطراتی رو تکرار کنم، علاوه بر اینکه نسل ها عوض میشن. این خاطره رو قبلا شنیدید، احتمال داره، ولی خاطره مهمیه راجع به غیرت دینی. من با ابو ترابی که اسیر بود از نوجوانی با هم بودیم. 10 سال او اسیر بود و کتک خورد، بندم 10 سال پلو خوردم. ایشون که آمد شد رئیس آزادگان، نماینده مقام معظم رهبری در امور آزادگان، ولی خب همه آزادان ها موردش بودن. میخواستن هم چطور ایشون رهبر شد. رهبر آزادگان بود، پوستر بود، بنر بود، پول بود، انتخابات بود، تبلیغات بود، وعده بود، هیچی نبود. همه این هم که بهش رأی دادن کتک خدای دنیا بودن. هر ایرانی که اسیر میشد زندان، کتک، شکنجه، به رأی میداد. چطور یک آخوند، یک طلبه ای همه مریداش کتک خدا و شکنجه شده ها و اسیرا باشن، به اتفاق هم رأی بهش بدن؟ چی شدی تو شد؟ الان شما شروع توی روستا خواسته باشی، توی شهر کوچیک خواسته باشی، کاندیدا باشی، بعد از حرف الف تا حرف یا هر چی رفیق بسید رسید کنی، امکانات بگیری، قرض کنی، وام بگیری، وعده بدی، خودتو به آب آتش بزنی، چه خبره یه رأی جمع کنی توی منطقه کوچیک. ابو ترابی چطور اسیر؟ ماجرای ابو ترابی رو براتون میگم، هر که شنده دوبار بشنوه، هر که نشنده با دقت گوش بده. اگر هنرمندی باشه میتونه اینو فیلمش کنه. همین حرفای من یه سناریوه، میشه فیلمش کنه. لابد هنرمند پا تلویزیون پیدا میشه. از غرب جمعی آمدن عراق، بغداد، اردوگاه حال اسرا رو بپرسن. تو اردوگاه رفتن پلو ابو ترابی. نمیدونستنم که این ابو ترابیه. گفتن در اینجا شکنجم هست یا نه؟ ایشون تفرن رفت. هر چی اصرار کردن آیا صدام که شما رو اسیر کرده اینجا شکنجم هست یا نه، ایشون جواب نداد. با اینکه خود ایشونو میخ گذاشتن تو مغزش کوبیدن، وقتی ایران بود از مغزش چرک و خون میامد. یه بار در اجلاس نماز پا شد گفت من میخوام چند دقیقه صحبت کنم. بفرمایید. گفت یه شب صدام گفت رهبران اینها رو بگیرید با شکنجه همه رو امشب نابود کنید. 17 نفر ما رو جدا کردن، هر کدوم رو با یه شیوهی که گفتن اینا خودشون میمیرن دیگه. 2 نفر رو که آوردن چنون با موش زدن به ایوروبر چشمش که چشمش افتاد رو موزایکا، یعنی مثل کله پاچه که مغزش رو تکون میدیم مغزش میریزه. یکی رو با میخ، یکی رو با تابل، گفتن اینا دیگه جون نمیبرن، جون سالم. میگو ما افتاده بودیم حالی که آخ بگیم نداشتیم، تو خون خودمون بغلطیدیم. سپیده زد، فکر کردیم صبحه، نماز خوندیم تو همون حالی که داشتیم، هر کسی خوابیده افتاده، با ناله نماز خوندیم. بعد فهمیدیم این سپیده صبح نبوده، صبح کاذب بوده. 2 مرتبه که سفیده زد یه با دیگه نماز خوندیم. ایشون میگفت ما اون زمانی که در لحظه مرگ بودیم 2 تا نماز صبح خوندیم. خب هر چی گفتن در اردوگاه بعثی یا شکنجه هست، ایشون تفره رفت. سرهنگ شکنجگرم وایسیده بود. وقتی رد شد سرهنگی گفت سید من خودم تو رو شکنجه کردم، چرا نگفتی ترسیدی؟ گفت اگر میترسیدم جبهه نمیمدم. نه من نمیترسم. گفت پس چرا نگفتی؟ گفت عراق کشور اسلامی هست یا نه؟ کار به صدام و حزب بعث نداشتیم، عراق کشور اسلامیه. قرآن میفرماید نباید کفار بر مسلمان ها نفوذ داشته باشن، لن یجعل الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
كافرين بر مؤمنين نباید راه نفوذ داشته باشن. ای آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، ای غربی‌ها کافرن. اگر من میگفتم اینجا شکنجه هست، کفار بر کشور اسلامی راه نفوذ پیدا میکردن، یعنی دگمه فشار. من تشخیص دادم با اینکه خودم شکنجه شدم به دست شما، برای که کفار غیرتم اجازه نداد، غیرتم اجازه نداد که بگم اینجا شکنجه هست. این سرهنگ یه خوردم تکون میخوره، عجب. این سید طلبه، من خودم شکنجهش کردم، بری میگه کشور اسلامی نباید تحت فشار آمریکایی‌ها باشه. دو سه بار آیه رو بخون، سه بار آیه رو با هم بخون، آرومتر بخون.
ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا.
یه بار دیگه.
ولن یجعل الله للكافرین علی المؤمنین سبیلا.
ببینید میگه که ما نباید حتی لباسمون لباس کفار باشه. یعنی چه؟ کسی که لباس غربی پوشه یعنی خودمون باختم، یعنی خودمون باختم. تشبه به کفار، حتی روایت داریم خوناتون مثل کفار نسازید، لباس کفار رو نپوشید، رنگ عوض نکنید، هویت خودتون، شخصیت خودتون رو از دست ندید. غیرت ایرانی خودتون حفظ کنید، حالا غیرت دینی خودتون حفظ کنید. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین. سرهنگ منقلب میشه و میگه من ناراحتم از این که تو رو شکنجه دادم. آقای ابوطالب میگه سرهنگ، یه راهی من بهت میدم، اگر اون راه انجام بدی من تو رو میبخشم، خدام تو رو میبخشه. گفت چی؟ گفت ای اوست ایرانی ها که اصیل میشن، هر کدومی توی شهری، توی منطقه، توی اردو هستن، من میخوام با اینا حرف بزنم، ولی زندانم اینجاست، ولی میخوام با باقیام حرف بزنم. شما دو هر به چوخ یا بیاد دو تا سه تا سیلی به من بزن، بگو تو اخلالگری، بندازیم تو ماشین، به عنوان اخلالگر جامن عوض کن، من بکن پلو اردوهای دیگه، باز اونجا ده پونزه رو با اینا حرف میزنم، باز بیاد دوست سیری ما بزنم، بگو اخلالگرم، من بندازیم تو ماشین، بندازیم جای دیگه. این سید بزرگوار هی کتک خورد، هی جاشو عوض کرد که با باقی اسیرا حرف بزنه، به اینا دلداری بده. لن یجعل الله.
ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
اینو میگن غیرت، اینو میگن نفوذ قرآن، اینو میگن نقش قرآن. ده سال شکنجه میشه، حاضر نیست کفار بر مسلمان ها نفوذ پیدا کنن. مانم بعضی همو به قدری شل، به قدری ضعیف، یه مهمونی میره، ما کانادا که بودیم چایش ایرقمی بود، ما بلژیک که بودیم قندش دوری بود، ما آلمان که بودیم نمیدونم همچی بود، یک سفر رفته سو برگشته، چنان خودشو باخته، چنان خودشو باخته. حضرت عباسی من گاهی وقتا نگاه میکنم شیرینی بلژیکی، حضرت عباسی پلو شیرینی های ایران بیزارید، عقلم خوب چیزیه، یه جو عقل. همچی خودمونو باختیم. منتها احساسات هم باید کنترل بشه. به معنی غیر دینه اونی که آدم حالا یه کسی یه چیز چنید رگاش خیز بگیره دو حال هر کار میخواد بکنه بکنه. یه آیه داریم ولا تسبو.
ولا تسبو الذین یدعون من دون الله فیسبو الله عدوا بغیر علم.
به مشتکین فش ندید، برای که اونام به خدای شما فوش میدن. یعنی به اسم غیرت دینی تحریک نکنید دیگران را. احساسات خودتون رو نسبت به مخالفین کنترل کنید. به بازتاب حرفایی که میزنید توجه داشته باشید. گاهی وقتا شما یک کار میکنی، این کسانی که شیعه رو میکشن رو عقیده اینا کار میکنن، لحظه آخرم یه فیلم از شیعه نشون میدن که ببین این شیعه نسبت به بزرگان شما چی گفته. اون کبریت آخری که اینو منفجرش میکنن که برای شیعه بکشه همین بعضی حرکات ما شیعه هاست. ما مسلمون که هستیم، قرآن میگه به بت پرست فحش نده، تحریک میشه اونم به خدای تو فحش میده. با فحش که نمیشه مردم به راه حق هدایت کرد. آدمی که فحش میده سه تا چیز نداره: یک، یا ادب نداره، یا منطق و دلیل نداره، یا صبر نداره. سر فحش میده. در جنگ صفین یکی از یاران حضرت علی فحش داد به یاران معاویه. حضرت علی فرمود من ناراحت شدم، گاقا قاتل منن. فرمود قاتل بشه به جنگ، فحش ندید. اگر زن و مردی زناکار بودن شلاقش بزن، اما نگو خاک تو سرت کنه. چرا گفتی؟ به بت پرست فحش نده. وقت شما به دوره بریاد به بچه دیگه کلمات زشتی میگن. آقا بچه من، بچه‌ت بشه، من زایدمش. خیلی خوب زایدش، میگه هر کسی زایدی بود فوشش داد. گایم به خصوص رو به مهمون، یه مهمون که میاد این مادر یا پدر میگه این بچه میبینیم چنینه چنینه، این بچه همه سرخ میشه سبز میشه خجالت میشه. قرآن نگفته غیبت بر پدر جایزه، پدر و مادر هم حق ندارن غیبت بچه‌شون میکنن. لا یغتب بعضکم،
لا یغتب بعضکم بعضا،
بعضکم بعضا، احدی حق نداره غیبت احدی رو بکنه. من پدر بزرگشم، من مادر شوهرشم، من مادر نمیدونم زنشم، عموشم، دایشم. باید مواظب باشیم. امتحان هوش. کسی که فحش میده سه چیز نداره: یا شما بگید، یا ادب نداره، یا منطق نداره، یا صبر نداره. خب کار نباید بکنیم که دیگران رو به گناه وادار کنیم. گاهی لج بچه رو در میاریم. پدره به بچهش گفت عاقد میکنم، بچه هم گفت منم عقد میکنم. اصلا نفهمید عاق یعنی چه، عق یعنی چه. ولی چون پدره گفت عاقد میکنم، اونم گفت عقد میکنم. تحریک نکنیم کسی رو. گاهی انسان ناخواسته در گناه دیگران شریک میشه. خب یه آیه داریم تو قرآن، حضرت آدم دو تا بچه داشت، حابیل و قابیل، یکی گفت میکشمت، او یکی گفت چه؟ گفت لئن بسطت،
لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک.
آیه قرآنه. گفت اگر تو دست دراز کنی منو بکشی، من دست دراز نمیکنم تو رو بکشم. در مقابل کسی که جوش آورده، زن و شوهر اینا هم لباسن، مرد ما تو خونه زن جوش آورده، لباسی که شسته رو بند باد انداخته، دو مرتبه خاکی شده، گوشت سوخته، نمیدونم بیمار خسته شده، خانم عصبانی، فوری مرد کوتاه بیاد. مرد اومده بیرون عصبانیه، مشکلات بیرون خونه داشته، تو حالا بد اخلاقی دوباره من آوردی، برو بیرون، هر وقت خوش اخلاق شده بیا تو. اگر زن عصبانیه مرد کوتاه بیاد، مرد عصبانیه زن کوتاه بیاد. قرآن گفته
هن لباس لکم و انتم لباس لهن.
زن لباس مردم، مردم لباسه. لباس این چه؟ یعنی تو هوا داغ شد لباس نازک میشه، تو هوا سرد شد لباس کلوف میشه. تا زن عصبانیه شما کوتاه بیاد، تا مرد عصبانیه او کوتاه بیاد. راجع به بچه هم بود حساس تر باشیم. قرآن آیاتی داریم که به بچه هاتون برسید.
قو انفسکم و اهلیکم نارا،
بچه هاتون از آتش نجات بدید. من که راه میرم بسیاری از آدم که حاجی آقا به جمعونا دعا کن، حاجی خانم جمعونا رو دومات کن، جمعونا ولش کرده، ازدواجش عقب میفته، هر خواستگاری میاد میگه که نه ایشون میخواد لیسانس بگیره. این لیسانس چیه؟ آقا یکیسی تشنه شه، شما تشنه تونه. خب انشالله بعد از لیسانس آبت میدم. همه تون خندیدید به این حرف. همسر یه نیازه. بعد از آب و اکسیژن سوم نیاز همسره. اول نیاز اکسیژن هوا، دوم نیاز آبانانه، سوم نیاز لباسه. قرآن میگه هنه
هن لباس لكم و انتم لباس لهم.
هن لباس لكم، لباس جایگاه لباس در زندگی چیه؟ اول نیاز انسان اکسیژن، دوم نیاز انسان غذا و آب، سوم نیاز انسان لباسه. میگه همسر لباسه. حاجی آقا دعا کن جوونا رو. حاجی خانم دختر زود شوهر بده، دعا نمیخواد، دعا نمیخواد. یک کسی آمد پلوی آقا، گفت آقا امسال زمستون خیلی سرده، یه دعا بده به من بخونم هوای خود گرم شه. یه نفر بغل آقا نشسته بود، گفت ازاد من بگم. گفت خانم اگر میخوای هوا داغ شه 55 روز صبح بعد نماز صبح دو تا قول هو الله بخون. رفت خوند هوا، گفت بابا 55 روز که از زمستون گذشت عید میشه، خودش هوا گرم میشه، بی قول هو الله تو هم گرم شه. جوانا رو دعا کن. آقا به جوانا دعا نکنید، دومادش کنید، گیر نده تو عروسی، تو عروسی گیر ندید، خوب میشه. قرآن میفرماد که بعضی از پیغمبرا وقت مرگ به بچه‌شون پرسیدن ما داریم پیغمبریم داریم میمیریم، بعد از مرگ ما شما عقیدتون چی میشه؟ از قال
اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی.
چی عبادت میکنید بعد از مرگ من؟ شما چه چیزی رو پرستش کنید؟ قال
قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل.
گفتن ما همون خدای ابراهیم و اسماعیل عبادت میکنیم. هر چی برای بچه سرمایه گذاری کنیم، چون اگر بچه خوب تربیت کنیم پدر و مادر در همه خیرها یه بچه شریکه. من اگر اینجا یه حدیث رو برای خدا بخونم، پدر و مادر من اجر میبرن. سرمایه‌گذاری کنیم رو سرمایه‌گذاری در تاریخه. حضرت ابراهیم تو دعاهاش میگفت خدایا مرا نماز خون کن. حالا مثلا وقتی هم دعا به بچه هم میکنیم چه دعا میکنیم؟ خدایا جاهزیش جور بشه. یکی از علمای کاشان میرفتید، یه خانمی به یه خانمی دیگه رسید، گفت تمام واجبات دخترم فراهم کردم. یه عالم وایسید، گفت ما یه عمری آیت الله هستیم هنون جرأت نمیکنیم بگیم تمام واجبات رو عمل کردیم. دید توضیح داد، گفت ببین لحافش خریدم، کرسیش خریدم، سنورش خریدم، شکستنش خریدم، فهمیدیم واجبات یعنی چه. حالا میگم میخوام دعا کنیم کنکور بچه‌مون، نمیدونم مدرک بچه‌مون، معافی بچه‌مون. راستشو بگید، تا حالا کسی دعا کرده خدایا بچه‌های من با حال نماز بخونن، بچه‌های من مزه نماز رو بچشن، بچه‌های من مزه تقوا رو بچشن؟ کسی تا حالا یه همچی دعای شنیده؟ کسی بیماری سربازی نمیگم اونا نباشه، اینا چیزی نیست، ولی مهمتر در هر خانه یک کتاب برای اسرار نماز باشه. یه سوال میکنم از همه مردم ایران، هر که با تلویزیون نشسته گوش بده، تو رو به حضرت عباس، خودت به خودت جواب بده، 30,000 30,000-40,000 نماز جماعت تو آموزشش درست شد؟ اینو زمان شاه نبود، 18,000 تاش طلبن، در 12,000 تاش هم خود مربی ها و مدیر ها هستن. یه نماز جماعتی از سال اجبار هم نی که همه برون، ولی خب خیلی ها میرن. تا حالا یک پدری زنگ زده الو مدیر مدرسه، من دختر مدرسه شما هست یا پسر مدرسه شما هست، از این که شما نماز جماعت برقرار کردید و بچه منو با نماز آشنا کردید تشکر میکنم. هر که یه تلفن کرده دست بالا کنه. تازه شما مذهبی ها هستید که اومدید امام رضا قصد درو کردید که روزتون هم بخورید. یعنی خوبان ما یه تلفن تشکر به مدیر مدرسه نکردن. ولی اگر یه جای مثلا یه چیزی ارزونی بود، زهره خانم به زهره خانم زنگ میزنه، زهره خانم به عطیه خانم، عطیه خانم به فاطمه خانم، الو آوردن فلان میدون الان ارزش، بله خیلی ارزش داره، زود بود ممکنه تموشه بود. یه جای یه سیب زمینی ارزشت، تلفن به هم میزنن. ما واقعش اینه که من خودم شرمندم، از خودم شرمندم. مسئله مسئول باید حساس بشیم رو نماز. مسیر فکر ما داره جای دیگه میره. ما اگر در یه بازی موفق بشیم و همه احساسات نشون میدن، حالا بدم نی احساسات نشودن، بالاخره غرور ملی هست، گاهی غرور ملی هم یه جایی به درد میخوره. حالا داریم که مسجد میرید بچه تون هم ببرید. قرآن میگه المال،
المال والبنون زینة الحياة الدنيا،
مال و اولاد زینته. خب حالا زینته چه بش کنیم؟ جای دیگه قرآن میگه خذو،
خذو زینتكم عند كل مسجد.
مال و اولاد زینته، مسجد میری زینت ببر، یعنی یه پول بذار جیبت، دست بچه هم بگی با هم برید مسجد. منتها بچه هم باید تو مسجد، مردم باید احترام بچه ها رو بگیرن. مقام معظم رهبری میفرمود من مشهد پیش نماز بودم، یه جوانی با یه بلیز رنگ و رنگی اومده بود، صف اول نشسته بود. یه نفر رسید گفت که پسر، گفت بله آقا. گفت تو خجالت میکشی با یه بلیز رنگ و رنگی اومده صف اول نشستی؟ این بچه هم خجالت کشید پا شده فقبا نشست. مقام معظم رهبری میفرمود من به پیرمرده گفتم چرا اینو بلندش کردی؟ گفت آخه بای بولیز در شأن نمازی. گفتم کدوم آیه و حدیث داریم که هر کی میاد صف اول بود بولیزش رنگ و رنگ نباشه؟ آخه تو اینو بلندش کردی تا آخر عمرش دیگه مسجد میاد؟ ای چه برخورده توش بکنی؟ آقا زاده بی جلو. میگفت جوانو بلندش کردم گفت صف اول بشی نمازم درسته. ما بد برخورد میکنیم. بچه که حرف نمیزنه. قرآن میگه بچه باید حرف بزنه. یا بنیه اقم الصلاه،
یا بنیه اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنکر.
لقمان میگه یا بنیه، پسر کوچولو، نماز بخون، وامر بالمعروف، امر معروف کن، یعنی نسبت به خوبیا برخورد کن، بگو آفرین درسته حق با توئه، وانه عن المنکر، نسبت به دیا بگو نه غلط کردی، کار شما غلطه، نباید کار انجام بشه. بچه باید حرف بزنه. قرآن میگه بچه باید حرف بزنه. ما میگیم بچه که حرف نمیزنه. زن که حرف نمیزنه. قرآن میگه یه دختر به پدرش گفت آقا جون این جوون موسا رو چیزش کن، بگیرش تو خونه کارگر باشه، چون تو که پیر شدی، حضرت شعیب پیر بود، نمیتونه چوپونی کنی، ما دو دخترها با دارم چوپونی کنیم، اینو به عنوان کارگری بگیرش. یا ابتس،
یا ابت استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین.
این جوونه هم امینه هم قویه، اینو به عنوان کارگر بگیردش. شعیب هم گفت دختر حرف نمیزنه، نه پیشنهاد دختر قبول کرد. اصل دختر رو به خود موسی رو با هم عقد کنید، چقدر آسون. خیلی ازدواج آسون بوده، ما مثل بت‌پرستا شدیم، با دست خودشون سعی میترشیدن مجسمه، راستش گریه میکردن. قرآن میگه اتعبدونه،
قال اتعبدون ما تنحتون،
با دست خودت ترشیدی، حالا راستش گریه مونه. ما هم با دست خودمون آداب و رسوم رو درست میکنیم، بعد تو آداب رسوم میمونیم، تو آداب رسوم. آمدن پلو من دو سر پیش یه عقدی بخورم، گفتم مهریه، گفت 1000 سکه. یه نگاه کردم به دوماده، 1000 سکه یعنی 1000 میلیون، 1 میلیارد تقریبا. گفتم شغلت چیه؟ گفتم حضرت عباسی داری بده تا آخر عمر تو 1 میلیارد گیرت میاد. گفتم چرا عقد دروغ میخونید؟ آخه آغاز زندگی دوماد دروغ میگه، عروس هم نماز نمیخونه، میگه برم مس بکشم این لاک ناخونم و بمیره. آغاز زندگی با دروغ، مهریه دروغ و تارک الصلات. وقت چطور میخوایم ما خیر ببینیم؟ یکی از کارا خوبی که مجلسی همینه که گفتن مرد سده در تا سکه، بیش از اینو دیگه ما اقدام نمیتونیم اجراش کنیم. یه کسای مهریه میزنن که اصلا به قیافشون نمیخوره، مثل که شما میگی من تا 2 ساعت دیگه کوه هیمالیا رو میجوام. خب دروغه این. در کشور امام زمان یه تارک الصلات نباید باشه، در کشور امام زمان یه بی سواد نباید باشه، در کشور امام زمان سوء زن نباید باشه. خدایا و آبروی خوبان تاریخ، هرچی به خوبان دادی همه را به همه ما مرحمت بفرما. ما را از غافلین و خاسرین و اهل حسرت روز قیامت قرار نده. یادمو بده انشاءالله برید کازمین زیارت امام جواد. بعد از زیارت ای دعاست، میگه خدایا یادم بده وظیفم چیه، توفیق بده عمل کنم. یادم بده وظیفم چی نیست، تقوا بده دوری کنم. و ما را در فهم دین دچار تحیر قرار نده. هر کجا فتنه هست، پاکستان، افغانستان، بحرین، عراق، هر کجای دنیا فتنه هست، به نفع اسلام فتنه را خاموش کن. مسلمان ها را دشمن شاد قرار نده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد وزد وبارك على آل محمد، صل على محمد وآل محمد.